وطن کنار سفره هفت سین می آمد و قرار می گرفت و همه خانواده می نشستن برای لحظه تحویل سال و دعای از کنم که دیگه خب همه می دونن.
بله.
خدمتون از کنم خوانده می شد از سوی بزرگ خانواده و شروع می کردن به عیدی دادن. از کوچکترین عضو خانواده عیدی دادن شروع می شد تا برسد به بزرگترین عضو خانواده. بله. و خب اینها نشون می ده که ملت ما با ریشه چندین هزار ساله هر آن چیزی که برای نوروزش و سفره هفت سینش بود فکر داشت، اندیشه داشت، خردورزی داشت برای زندگی، برای نهاد خانواده که اصلی ترین رکن شکلی هر جامعه است و احترام به بزرگتر.
درود بر شما، واقعا بسیار یاد گرفتیم کنار شما و داشتم اتفاقا به همین فکر میکردم که تمام نشانه ها و در واقع اجزا و اعضایی که در هفت سین وجود دارن فکر شده است و امیدوارم که بهانه‌ای باشه برای اینکه در سال نو فکر شده تر عمل بکنیم و زندگی بکنیم. استاد بسیار آموختم ازتون. برای امروز خداحافظ. در روزهای آتی در کنارتون هستیم. ارادتمندم.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب پله نوروز خان. خیلی از شما سپاسگزاریم از اینکه تا این ساعت و این لحظه همراهمون بودید. دیگه رسیدیم به ثانیه های پایانی.
عیدتون مبارک باشه. تا فردا، خداحافظ.
خداحافظ.
من امسال پر بوده از عطرت، این یعنی عید من با تو شروع میشه. عشق تو افتاده تو جون این دنیا، آخر سر از این عشق شب زیر و رو میشه. هر چهار فصل سال عاشق شده انگار، وقتی که هر فصلی عطر تو را داره، فرقی نداره که بهار یا پاییز، وقتی که بی عشقت حیبت میباره. هر چهار فصل سال عاشق شده انگار، وقتی که هر فصلی عطر تو را داره، فرقی نداره که بهار یا پاییز، وقتی که بی عشقت حیبت میباره.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتش الان بیاد. بهترین وقت خریده تا تخفیفونم پریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرس همون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
درویش که ایران را فرمان مشروع یا بر اون خاک رهای نرم خفتن چی؟
شمعی خاموش شده یاد رنگینی در
خاطر نسیم و گلشنت نشه.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
به نام پروردگار بی‌نظیر. خانم ها آقایان، ایرانی های عزیز، سلام. مصطفی توانگر هستم. خوش آمدید به برنامه میدان فرهنگ. شما شنونده رادیو تهران هستید و اینجا برنامه میدان فرهنگ رادیو تهران. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. و اما امروز در برنامه میدان فرهنگ من اینجا در کنار خودم جناب آقای دکتر عباس محمدی رو دارم، شاعر، محقق، مدرس دانشگاه. جناب آقای دکتر عباس محمدی، درود بر شما.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. جناب آقای دکتر محمدی، این برنامه حول محور اشعار آینی و ادبیات آینی قراره که شکل بگیره و به چرخه و در این چرخش امروز در خدمت شما هستیم و در ابتدا میخوام که از شما این خواهش رو داشته باشم که ابتدا کمی در مورد ادبیات آینی و اشعار آینی صحبت بفرمایید و بعد بریم سراغ اشعار آینی از شما و حالا شاعران عزیز دیگری. بفرمایید.
خب اگر بخوایم عنوان دقیق تری بگیم برای آینی، باید بگیم اشعار دینی یا حالا چون گرایش مذهبی هم داره اشعار مذهبی.
بله.
و اون بحثی که امروز قرار ما در خدمت شما باشیم به صورت ویژه در خصوص ادبیات عاشوراییه.
بله.
که خب در شاید نقطه قوت شعر عاشورایی و مرکز و ثقل شعر عاشورایی و ادبیات عاشورایی ایران زمین باشه که آنچه موجود هست و در دسترس ما قرار گرفته از قرن چهارم به بعد، یعنی پس از قرن چهارم ما اسنادی رو داریم، هرچند اشاراتی شده که خیلی از منتقدین و کارشناسان گفتن پیش از این قرن هم شعرهای سروده شده ولی خب در لفافه بوده، اما آنچه قابل استناد هست پس از قرن چهارمه که کسایی مروزی آغازگر در حقیقت شعر عاشورایی بود.
بله.
و دلایلش هم این بزرگوارانی که کنکاش کردن در شعر گذشتگان این بوده که به خاطر نوع حکومت مرکزی که در بغداد به خصوص خلفا حاکمیت داشتن و گرایش که به بحث اهل سنت داشتن و در تنگنا بودن مذهب شیعه، باعث می شده که شاعران تقیه کنن و اگر شعری هم گفته می شه در لفافه باشه. ادامه داشت تا زمان آغاز حکومت دیلمیان و گرایش که به مذهب شیعی داشتند، فضا باز شد و شعرهایی گفته شد و پس از اون استقبال خیلی خوبی شد، در سلجوقیان ادامه پیدا کرد تا به امروز که ما در خدمت شماییم. اگر با همین سیر تاریخی که عرض کردم خدمت شما بخوایم ادبیات عاشورایی رو بررسی کنیم، اونو توی چهار دوره میشه بررسی کرد که از زمان حالا بگیم قرون اولیه یا قرن چهارم تا زمان شکلگیری حکومت صفوی و فراز یا اون بلندای شعر عاشورایی در دوره صفوی بود که دوره دومه و پس از دوره صفوی نیز رونق داشت که حالا شامل زندیه و افشاریه و قاجاریه میشه و پس از اون هم
رنگ بوی اشعار شیعی
بله خیلی پررنگتر شد به خصوص در دوره قاجاریه و امروز که دریایی از اشعار عاشورایی در قالب‌های مختلف و با مضامین مختلف بر اساس موضوع عاشورا سروده شده.
بله.
و در دوره اول با توجه به اینکه حالا همون دوره اول مقصود همون قرن چهارم یا پس از اون که نزدیکتر به قرن چهارمه و بنبست‌های سیاسی مذهبی وجود داشت، رویکرد شاعران در خصوص عاشورایی سرایی حماسه سرایی بود، یعنی بیشتر به جنبه حماسی داستان می‌پرداختند به خاطر اینکه خیلی مورد طعن و آزار حکومتداران قرار نگیرند و بیشتر اشعاری هم که گفته می‌شد در لفافه بود. ولی
یعنی
خب
اشعار عاشورایی رو تقریبا به دو نوع میشه تقسیمش کرد، حماسی و اون بخش لطافت شعر عاشورایی است.
از لحاظ عاطفی عرض میکنم زمان صفوی خب خیلی عاطفی تر شد نگاه،
چون حکومت شیعه بود،
شیعه بود بله،
همچیز
بله.
دستش بود و قرار نبود دیگه شاعران حماسی شعر بگن یا اشعار
حماسی هم داره. ببینید شما مثلا آری از حماسه نیست، ولی خب اون موقع به خاطر این بحث عاطفی نبود،
تمرکزشون بر روی بله بله. لطافت شعر
اون بحث حماسی رو میگفتن که شاید نوعی پوشش بوده این بحث حماسی سرایی، که اگر بحثی هم میشد بگیم خب ما از جنبه حماسی داریم به یک رویداد تاریخی و یک نبرد یا یک جنگ نگاه.
و اصولا در اشعار حماسی نمیشه در لفافه گفت، باید اون رشادت ها رو
بله.
اشاره کرد و خب شعر حماسی هم میتونه سرمشق باشه برای کسانی که به هر حال اهل قیام هستن، و چه قیامی بزرگتر از قیام آقا ابا عبدالله، و این میتونه کارساز باشه دیگه در طول تاریخ و هر کسی از شنیدنش میتونه خیلی تأثیر بگیره.
ولی خب جنبه اگر ما بخوایم شعر رو با توجه به اون چهار عنصری که وجود داره نگاه کنیم، دو عنصر بسیار مهم در شعر وجود داره، یکی عاطفه است یکی خیاله، که اون عنصر عاطفیش رو عرض میکنم در دوره های اول کم رنگ تر بود، مجبور بودن شاعران به اصطلاح فقهیش تقیه کنن و در لفافه شعر بگن یا در حقیقت بیان رو به نوعی حماسی کنن که بکاهن از اون بحث عاطفی. و شعر حماسی خب به وجد میاره ولی خب از لحاظ عاطفی نمیتونه خیلی مخاطب رو درگیر کنه و به اندیشه وابداره. البته یک نکته دیگه هم هست که قرن چهار و پنج خب شعرهای پخته ما زیاد داریم، ولی خب آغاز راه شاید شعر فارسی بوده که هرچه زمان گذشت و زبان پخته تر شد شعرهای نغزسری ما از شاعران شنیدیم.
جناب دکتر محمدی، ما اشعار حالا چه حماسی و چه اون بخش لطافت‌های شعر عاشورایی رو وامدار اشعار عربی نیستیم که شعرهای عربی هستیم؟
ببینید خب
پیش از ما ایرانی ها هم کسایی بودن که سرآمد شعر
دو تا نظریه وجود باشن. داره تو بحث خب ما شعر عربی هم داریم، یعنی تو مبحث عاشورایی و دینی شعر عربی هم داریم و گفتن یعنی از زمان خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا به امروز خب شاعران عرب هم شعر دینی، شعر متی، شعر رسایی گفتن.
البته چون نیک بنگریم عاشورا خودش واقعا تغزل غزله،
بله.
تماما شعره و تماما لطافته، همونجوری که حضرت زینب سلام الله علیهما فرمودن که ما رأیت الا جمیلا،
بله، جز زیبایی نمیشه دید در عاشورا. و عرضم این بود که بعد خب گفته شده، ولی اینکه تا چه حد بگیم تحت تأثیر بوده، حتی راجب وزن شعر پارسی همین مباحث هست که برخی از صاحب نظران معتقدن برگرفته از وزن، یعنی یا همون عروض به اصطلاح علما و منتقدین، برگرفته از شعر عرب هست. خیلی هم نقطه مقابلشن، میگن شعر عرب وام داره شعر پارسیه و این نظریه که هم هنوز و همچنان این مباحث ادامه داره.
رودکی سمرقندی رو داریم که نمیشه رودکی رو هم دور از این دید که وام داره اشعار عربی نبوده باشه یا مثلا تأثیرپذیر نبوده باشه، اما خب خیلی هم لازم نیست حالا جدا کنیم این دوران از هم که اوزان عربی و اوزان فارسی، ولی بحرهایی که در عروض فارسی داریم در اشعار فارسی اصولا نظیرش رو در اشعار عربی هم داریم
هست، ولی خب همون... از لحاظ قالبی، از لحاظ اوزانی که پر مخاطب باشه و پر رونق باشه کاملا متفاوته. یعنی در زبان فارسی یک سری اوزانی رایج و پر اقباله که در اشعار عربی نیست و عکس این هم در اشعار عربی اتفاق میفته، یعنی خیلی از اوزانیه که در زبان پارسی مهجور مونده و استقبال و اقبالی بهش نشده. و نکته اینه که پیش از اسلام هم در ایران شعر بوده، چه به شکل هجایی چه به شکل حالا وزنی، و گفته میشه و با توجه به خواستگاه زبانها، ریشه زبان عربی سامیه و از ما بحث هندوروپایی، بحث اینه که برگرفته از شاید اون وزن هندی باشه. و میگم از لحاظ علمی خب خیلی از دوستان در این مسیر حرکت کردن، چون الان بحثم بحث شعر عاشورایی، خیلی نمیخوام به این فضا بپردازم. ولی خب
بالاخره
جهانهای اندیشه‌ای خیلی نمیتونه از هم دیگه دور باشه و با توجه به فرهنگ ها و ریشه های اعتقادی اندکی متفاوته، ولی سرچشمه یکیه، یعنی تأثیرگذاری این دو برهم دور از ذهن نیست و اتفاق چه ما بخواهیم چه نخواهیم میفته، همونطور که فرهنگ ها بر هم دیگه اثر میگذارن.
جناب دکتر محمدی، البته شما متمرکز شدین بر روی این که خب اشعار آیینی تقریبا میشه مختصش کرد به اشعار مذهبی، ولی خب خیلی نظرشون هم یه مقدار متفاوته، یعنی هر چیزی که پند و اندرز داشته باشه، حتی ادبیات غنایی جزوی از آیین است و میشه جزو اشعار آیینی قرارش داد. حالا برگردیم، یک شاعری داریم، دبل خزایی،
بله
اواخر قرن یک و قرن دو هم خیلی سن داشتن دیگه، خیلی عمر داشتن، زمان امام صادق بودن و زمان امام رضا هم که با امام رضا رو درک کردن و اون شعر معروفشون که همراه امام رضا میخوندن و میومدن و قبرن به توسن یا لهام مصیبتی که معرسهم فيها بشق فراتي. البته این دو بیت رو امام رضا دیدن که دبل داره ادامه میده و گفتن که ای دبل، میخوای که دو بیت بر اشعار شما اضافه کنم و شعر تمام بشه؟ چون قصیده می سراید و این شعر زیبا رو منتسب کردم به آقا امام رضا، دو بیت انتهایی شعر دبل رو که پایان دهنده شعر دبل. و وزن رو می خواستم اشاره کنم، اون وزن عروضی رو که قبل از رودکی سمرقندی به هر حال وزنهای خوبی داشتن اعراب، یه جوری میشه گفت که ما وام داره اوزان اشعار عربی هست.
عرض کردم اینا به محل اختلاف بسیاریه و از لحاظ علمی و از لحاظ سیالا، چه دکتر پرویز خانلری چه دیگر بزرگان، بعدن خلاف این رو ثابت کردن. و بحث اینه که خب استاد ملک و شعرهای بهار نگاهشون اینه که شعر وامدار موسیقیه و ایشون خواستگاه موسیقی عرب رو ایران میدانه.
بله. اون زمانی که ما فرهنگمون خیلی درهمتر بوده و مرزهای امروزی بین ما نبوده.
خب نه، ایشون برمیگرده به پیش از اسلام و میگه خب با توجه به اون جایگاه جغرافیایی که ایران داشته و عرب رو بادیه نشین میدونه، اون حکومت تمدنی و مدنی امروز رو نداشتن، چادر نشین بودن، و با توجه به خیلی از اشاراتی که علمای عرب دارن
خودشون اذعان
کردن. کردن که ما حتی مثلا موسیقیمون وامدار موسیقیه.
خب شعر هم بعد از موسیقی میجوشه.
بله.
هم موسیقی از شعر میجوشه. بله.
استاد ملک و شعرهای بهار به همین نکته اشاره میکنه. بله. میگه که پس وقتی موسیقی اینها وامدار ما بوده، شعرشون هم همینطور. و با توجه به
ملک الشعرایی که خود ایشون ملک الشعرای آستان قدس رجبی بودن.
بله، بله.
و اشعار آینی بسیاری هم.
بله.
بله.
نکتش اینجاست که خب از اون طرف هم شما نگاه کنید میبینید که برهه‌های تاریخی مثل حمله اسکندر، پس از اون حمله مغول، و خیلی از آثار مکتوب ما دستخوش که نه، در حقیقت از بین رفتن.
و خیلی نمیشه از گفت کتاب... دستخوش تغییرات مصبت نیست.
خیلی از کتاب ها سوزانده شدن، کمان که یک اشاره تاریخی داریم که ما در کتب تاریخی هم ثبت شده، اونجایی که اشاره میکنن که اعراب زمانی که آمدن و حکومت رو در دست گرفتن، فرشی بود به نام فرش بهار.
بله.
که خیلی هم ظاهرن بزرگ بوده و اینو میخواستن تقسیم کنن، نمیدونستن چیکار کنن که میگذارن تا خلیفه میاد این رو به قسمت‌های مساوی برای افرادی که اونجا بوده اینا رو
ببین عدم شناخت چیکار میکنه.
و این داستان هم هست که میگن که پرسیدن خب این کتاب‌ها رو چیکار کنیم، میگه کتاب‌های بد رو بسوزونید، کتاب‌های خوب رو نگه دارید. خب و در مقابل قرآن هم هیچ کتابی نمیتونه خوب باشه. و یه بخش عظیمی از دانش ما اینطوری از بین رفت و این سرمایه‌هایی بود از این رفت.
دانشگاه جندی شاپور.
درود بر شما. و پس از اون هم اتفاقی که افتاد با توجه به حاکمیت بغداد و خلفای اموی و عباسی که وجود داشتن و تعصبی که اینها نسبت به زبان عربی داشتن.
بله.
و تقویت زبان عربی، خیلی از بزرگان ما رو و علمای ما رو، حتی شاعران ما رو واداشت که به زبان عربی شعر بگن.
به خصوص اواخر قرن 3 و اوایل قرن 4.
بله بله. این در حقیقت آسیب هایی بود که وارد شد، ولی خب پس از اون باز ما بازگشت.
حتی خیلی از کتاب ها به زبان عربی داشت. نوشته شد، مثلا کتاب قانون ابو علی سینا.
بله
نوشته.
بله.
و البته خب کسانی بودند که از زبان پهلوی به زبان عربی در آوردن خیلی از کتاب ها رو که سوزانده نشه و بعد از زبان عربی بعدها به زبان فارسی ترجمه شدن. برگردیم به بخش گفتگوی خودمون در مورد اشعار آینی و شما ادامه بدید.
خواهش میکنم. من الان راجع به اون بحث آینی هم که فرمودید، من یک اشاره کوچکی بکنم. اون نگاهی که من داشتم از لحاظ ریشه واژگانی یا لغوی بود که آیین به معنی آداب و سنت هاست و خیلی از مسائل رو دربر میگیره.
بله.
ولی خب اینجا چون ما به صورت خاص متمرکزیم روی شعر عاشورایی، به این خاطر من گفتم اینها رو ما شعرهای مذهبی یا دینی بنامیم. از این منظر داریم نگاه میکنیم به این داستان. عرض میکردم در حکومت دیلمیان ما شاهد رواج در حقیقت اون سنت های سوگواری و عزاداری برای سالار شهیدان بودیم و چنان که در تاریخ ثبت شده اولین کسی که به صورت آشکارا و عمومی عزاداری کرد خود معزالدوله دیلمی بود که میگن موی پریشان کرد و بر سر و صورت خودش میزد و در روز عاشورا و بر شهادت سالار شهیدان میگرست و پس از اون این سنت شد که در زمان سلجوقیان هم ادامه داشت به شکل عمومی تا امروز که ما در خدمت شما هستیم. همچنان این زنده است، این گریستن بر مصائب اهل بیت و گریستن بر کشتن آزادگی و آزاد مردان. و اولین کسی که در حقیقت به صورت مستند اشعارش به دست ما رسیده کسای مروزیه که در قرن چهارم میزیسته و حدوداً هم عصر بوده با دیلمیان که حالا شعری یا قصیده‌ای هم که ایشون سروده با توجه به قصیده های هم عصر خودش اول با توصیف شروع میکنه که باد صبا در آمد فردوس گشت صحرا آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا آمد نصیب سنبل با مشک و با قرنفل آورد نامه گل باد صبا به صحبا. همچنان ادامه میده اون توصیفی که خاص روزگار خود کساییه تا میرسه به جایی که میگه دست از جهان بشویم عز شرف نجویم مت و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا. یعنی میاد اون بحث برگرداندن موضوع در قصیده رو پیش میکشه که قراره که از یک مقتل صحبت کنه. میراث مصطفی را فرزند مرتضی را مقتل طول کربلا را تازه کنم تولا آن میر سربریده در خاک و خون تپیده از آب ناد چشیده گشته اسیر قوغا. تا میاد مثلا بعد میگه که بیشرم شمر کافر ملعون سنان ابتر لشکر زده برو بر چون حاجیان بتها. ادامه میده باز تا میاد میگه که بر مقتل کسایی برهان همین نمایی گر هم بر این بپایی بیخار گشت خرما مؤمن درم پذیرد تا شمع دین بمیرد. در حقیقت یک تعنی میزنه به اون بحث نگاهی که تا پیش از این به مذهب داشتن. مؤمن درم پذیرد تا شمع دین بمیرد و این رو پیوند میده به اون حادثه‌ای که پس از واقعه عاشورا افتاد، ترسا به زر بگیرد سم خر مسیحا. در مقایسه میکنه میگه ما با نواده پیامبر چیکار کردیم، اون روایتی که نصرانی در حقیقت زر داد که سر مبارک رو یک شب در اختیارش بگذارن بتونه نجوا کنه با این سر مبارک. تا زنده ای چنین کن دلهای ما حزین کن پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا.
بسیار عالی جناب آقای دکتر محمدی، من از شما اجازه میخوام که همینجا گفتگومون رو نگه داریم، حالا که پرداختیم به شخصیت خوبی مثل کسایی مروزی و اشعارش رو با شما تحلیل کردیم، چون وقت برنامه ما هم تموم شده. برنامه‌مون رو همینجا در همین قالب به پایان برسونیم و ادامه گفتگومون رو
در خدمت شما
با شما موکول کنیم به برنامه بعد. البته از شما این قول رو هم خواهم گرفت که در برنامه بعد اینجا در استودیو شما رو داشته باشیم و با شما خداحافظی کنم و البته با شنونده های عزیز برنامه میدان فرهنگ که تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کردند و از هوای خنک استقلال در میدان فرهنگ با ما نفس کشیدن و قدم به قدم آمدند. اما یادتون باشه که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرایت. یا علی مدد.
رادیوی رسانه شنیداری اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به